بازدارنده است، نشانه های اخطار به جمهوری اسلامی. اگر واقعا در مسیر سیاسی جمهوری اسلامی میتونه شرکایی مثل چین یا روسیه رو همسوی با خودش بکنه و بر سر مسئله یا ادامه و یا تعلیق صادرات اسلحه در شورای امنیت یارگیری داشته باشه، در زمین آسیب پذیری هایی رو نشون میده که روسیه و چین قادر به ممانعت از پیش آمدن اونها نیستن. و این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی عدم بضاعتش رو برای نگهداری از تأسیساتی که از اون عنوان تأسیسات ناموسی یاد میکنه حفاظت بکنه. این برنامه واقعا با قیمت سنگینی به ایران تحمیل شده. نگاه بندازید مثلا به زیان و ضرری که در نتیجه عدم توسعه منابع گاز ایران به ایران وارد شده در طول 10 سال گذشته. این زیان ها بالغ بر 1 تریلیون دلار هستند و همینطور صادرات نفتی که به توقف رسیده. 30 سال جمهوری اسلامی به دنبال این برنامه است، یعنی اول به عنوان یک نیروی بازدارنده پیگیری برنامه هسته‌ای تدوین شد، ولی بعداً شکل ناموسی و حیثیتی پیدا کرد. حتی بعد از اینکه محل‌های خطر تهدید امنیتی در منطقه یا شعار تعادل قوا در منطقه واقعاً از بین رفته بود، ولی این برنامه همچنان ادامه پیدا کرده. حالا اگر این برنامه اونقدر برای جمهوری اسلامی دارای اهمیتی که شکل ناموسی به اون میده، حداقل میتونست بضاعت حفاظت از اونها رو هم ایجاد بکنه، در حالی که ما ببینیم در طرغوزآباد تنها مدارک مربوط به این برنامه از ایران خارج میشه، یا در فاصله 1 هفته ما شاهد انفجار در خجیر هستیم و امروز شاهد انفجار دیگری که در نتیجه 2 انفجار احتمالاً که در نتیجه اون آتش سوزی پیش آمده، سقف این سالن سوله بالا رفته. و اینجا چه کار میکنید؟ ما مشغول مونتاژ سانتریفیوژ های ایران 6 هستیم. خب این نشون میده که جمهوری اسلامی در یک سمت به موفقیت های دست پیدا کرده، ولی در سمت دیگری که حفاظت از این تأسیسات هست دارای آسیب پذیری زیادی است. من این رو به عنوان یک هشدار جدی علیه تلاش هایی که جمهوری اسلامی برای کوتاه کردن فاصله خودش با بمب اتمی صورت میده تلقی میکنم.
اما به شما برگردیم آقای مصطفی، شما به مسائل ایمنی اشاره کردید، نکته ای که مورد توجه آقای تقی‌زاده هم قرار گرفت. همین الان مصاحبه ای منتشر شد از سخنگوی سازمان انرژی اتمی و گفته که در این حادثه چون در واقع محوطه باز بوده هیچ تلفاتی وجود نداشته و روند عادی فعالیت های غنی سازی به دور از محل حادثه ادامه داره. با توجه به گستردگی این انفجار و نامشخص بودن رسمی دلایل اون، فکر میکنید آیا ادامه غنی‌سازی در نطنز نباید مورد توجه سازمان انرژی اتمی قرار بگیره؟
سازمان انرژی اتمی ایران مجبور شده که این اطلاع رو فوری منتشر کنه. با توجه به داده هایی که من تا این زمان در دست دارم، این حادثه خیلی مهمی در ابعاد زیاد نبوده و گمانم این استش که کار غنی‌سازی مثل قبل ادامه داره و خسارات محدودی هستند. ولی اون چه که مهم است، چه خرابکاری باشه چه مورد دیگه‌ای باشه، نشون از بیکفایتی رژیم جمهوری اسلامی است که بضاعت نگهداری تأسیساتی که تمام هست و نیست مملکت رو گذاشته که از اونها دفاع بکنه ندارد. از دید من، از اونجای این که این برنامه هسته‌ای هزینه های بسیار سنگینی برای ایران به وجود آورده و از اونجایی که اسرائیل استفاده میکنه از این سیاست هسته‌ای برای پیشبرد مقاصد خودش در منطقه، مسلماً اسرائیلی ها و آمریکایی ها میدونن که ایران خطر جدی برای ساختن و استفاده کردن از بمب نیست، بلکه مانند ظروف مرتبطه اینها از یک دیگر استفاده میکنن. هم اسرائیل از ایران استفاده میکنه، هم ایران از اسرائیل و آمریکا استفاده میکنه، و در این بین بازنده اصلی مردم ایران هستند که هزینه های بالایی رو برای هیچ و پوچ و تبلیغات دو طرف میپردازند. به نظر من مهمترین چیزی که در این بین باید روشن بشه برای ایرانیان و هموطنان ما این استش که یک دعوای زرگری بین اسرائیل که معتقد است غیر مستقیم میگه این حمله ها رو من میکنم و ایران که میگه این مسئله هسته‌ای بسیار حیاتی و مهم و ناموسی است برای کشور ایران و هر دوی اینها در عمل دروغ هستند و صحت ندارند. سیاست هسته‌ای ایران برای ملت ایران و برای کشور ایران هیچ حاصلی نداره به غیر از به باد دادن فرصت ها، به باد دادن ثروت ها و متاسفانه هزینه های انسانی که میتونه به بار بیاره.
آقای تقی‌زاده، آقای مصطفی اشاره کردن در واقع به بازی سیاسی ایران و اسرائیل و تبلیغاتی که هر دو کشور دارن در مورد پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و مسائل هسته‌ای ایران، اما برای اولین بار در واقع همزمان با تمام بحث‌هایی که در شبکه‌های مجازی و بین کارشناسان مختلف داشت مطرح می‌شد، یادداشتی در به طور همزمان در وبسایت‌های مختلف جمهوری اسلامی منتشر شد از خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری ایسنا و چند خبرگزاری دیگه که در اون به این اشاره شده بود که اگر هر نشانه ای از عبور از خط قرمز جمهوری اسلامی دیده بشه، ایران به طور قطع راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدیدش رو مورد بررسی و تجدید نظر قرار میده و راهکار دیگری رو در پیش خواهد گرفت. و اصلا عنوان این مطلب هست چرایی نحوه واکنش به نوشته خبرگزاری ایسنا رژیم صهیونیستی به رخ داده نتنز. چقدر امکان داره که این بازی سیاسی واقعا منجر به یک حرکتی بر روی زمین بشه؟
امکان این وجود داره. مسئله این است که تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره، تنشی که بین ایران و اسرائیل وجود داره، کاهش پیدا نکرده و در طول هفته های اخیر یا حداقل در هفته های منجر به برگزاری جلسه روز گذشته شورای امنیت رو به افزایش بوده. آیا باید پرسید جمهوری اسلامی ابزار کافی رو در اختیار داره برای عملی کردن تهدیدهایی که به اون متوسل میشه، یعنی از بین بردن دولت صهیونیستی یا اونطور که جمهوری اسلامی میگه کشور صهیونیستی اسرائیل و یا مقابله با قدرت آتش آمریکا و یا اینکه این تهدیدها عملا میتونه امنیت ملی ایران رو مورد خطر قرار بده؟ ایران واقعا مشکل نه مرز مشترک با اسرائیل داره نه در شرایط عادی میباید مشکلی با کشورهای دیگر منطقه داشته باشه. این مشکل رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده و با پیگیری از یک سیاست خارجی عقیدتی خودشو در تقابل با اسرائیل قرار داده و دفاع از آرمانهایی که این به اصطلاح سیاست عقیده‌گرایی به دنبال اون هست و برای ابزاری که در جهت این مقابله اختیار کرده یک ابعاد ناموسی هم ایجاد کرده. ولی واقعا باید دید آیا جمهوری اسلامی قادر به تحقق این هدف ها هست. من شنیده بودم از یکی از مسئولین کارآمد جمهوری اسلامی که در کار مذاکرات اتمی هم بود که او خودش میگفت، اعتراف میکرد، ما اگر حتی به نزدیکی عملیاتی کردن راکتور آب سنگین عراق بریم، نه تنها عراق که بوشهر رو هم مورد حمله قرار میدن. و ما به سادگی از زبان آقای براین هوک روز گذشته میشنویم که اونها میگن برای نخستین بار، همیشه میگفتن که ما همه گزینه ها رو برای متوقف کردن حرکت ایران به سمت بمب اتمی روی میز داریم، ولی برای نخستین بار ما در تل‌آویو میشنویم از زبان براین هوک که اعلام میکنه ما گزینه نظامی رو استفاده خواهیم کرد برای متوقف کردن ایران. بنابراین باید دید آیا این خط قرمزهای تلویحی که جمهوری اسلامی بهش اشاره میکنه خط قرمزهای واقعی هستن، حرکت به سمت بمب اتمی واقعا مشکل امروز ایران رو حل میکنه، یا اینکه در کنار مشکلات اقتصادی یک بود امنیتی بسیار خطرناک هم به مسائل ایران اضافه میکنه.
و در آخرین سوال آقای مصطفی برگردیم به نتنز. اینطور که این بیانیه گروه ناشناخته یوز پلنگان وطن مدعی شده، گفته این عملیات رو به این دلیل انجام داده که علاوه بر اهمیت این تأسیسات، زیرزمینی نیستن این تأسیسات، قابل دیدن هستند و قابل انکار نیستند. آیا واقعا این امکان وجود داره که یک گروهی که خودش رو مخالفان درون دستگاه های امنیتی ایران میدونه بتونه به داخل سایت نتنز نفوذ بکنه و اونجا خرابکاری هایی رو ایجاد بکنه که قابل انکار باشه از سوی جمهوری اسلامی؟
والا وقتی که در ایران بتونن ده ها تن سند اسرائیلی ها خارج کنن بدون اینکه سازمان های امنیتی ایران متوجه نشن، امکان چنین کاری رو هم وجود داره. بله امکانش وجود داره، ولی آیا اینکه حتما صحت داره یا یک تبلیغات هست که اینها میخوان بکنن؟ ما میدونیم که جریان هایی هستن که به دنبال تشدید بحران هستن در داخل ایران و استفاده میخوان بکنن از این بحران و احتمالاً جنگی اگر صورت بگیره، ولی متاسفانه رژیم ایران توانایی و لیاقت نگهداری اون چرا هم که میخواد بسازه رو نداره و ما قبلا دیدیم که در سپاه پاسداران نفوذ شده، بعضی از مسائل موشکی ایران رو تونستن از بین ببرن، استاکنکس بهش اشاره شد، از این کارها میشه انجام داد. ولی اینکه عملیات خرابکاری که خودشونو تا اون محل برسونن بعد به طور فیزیکی اونجا حضور داشته باشن و اون محل تقریبا به صورت ایزوله هست از بقیه ایران، از دید من بسیار بعید هست و من گمان کنم که فقط این یک امر تبلیغاتی است که عده‌ای میخوان انجام بدن و ازش سود ببرن. متاسفانه اون چیزی که بهش فکر نمیشه حقوق ملی مردم ایرانه، حقوق تمامی مردم ایرانه و ما گیر کردیم به یک نظام استبدادی ویرانگر حاکم و گروهایی که میخوان از این نظام به وسیله قدرت‌های خارجی استفاده بکنن.
سپاسگزارم از آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از گلاسکو و مهران مصطفوی کارشناس هسته‌ای از پاریس.
مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان می‌رسد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرو از کنار رو
خیلی
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.